سلام دوستان، بیایید به این مژده خوش گوش دهید. به این کتابچه تصاویر نگاه کنید و با دقت به نوار گوش دهید و به یاد داشته باشید که هر وقت این صدا را می شنوید صفحه را ورق بزنید. تصویر یک، در ابتدا. در ابتدای زمان فقط خدا وجود داشت و غیر از او همه چیز تاریکی بود و بس. خدا نیکوست و بر همه چیز حکومت می کند. همانطور که در این تصویر مشاهده می کنید، خدا دنیا را آفرید و به نور دستور تابیدن داد. او خورشید را برای سلطنت روز و ماه را برای سلطنت شب قرار داد. تصویر دو، خدا سخن می گوید. کتابی را که در این تصویر مشاهده می کنید کتاب مقدس است. این کلام خداست و درباره خدا و راه‌های او با ما سخن می گوید. خدا همه مردم را دوست دارد. ما از خدا جدا شده ایم، ولی کتاب مقدس تنها وسیله است که می توان توسط آن راه آشتی با خدا را یافت. داستان‌های حقیقی را که شرح آن خواهد رفت تماما از کتاب مقدس بازگو شدند. تصویر سه، آفرینش. خدا همه چیز را به وسیله کلام زنده خود آفرید. او همه چیز را نیکو آفرید. او ابتدا زمین و کوها و دریاها و رودخانه ها را شکل داد. سپس او تمامی موجودات زنده را آفرید. ماهیان در آب، پرندگان در هوا و تمامی حیوانات روی زمین را. خدا از تمام آنچه که آفرید رضایت کامل داشت، زیرا که تماما نیکو بود. تصویر چهار، آدم و حوا. پس خداوند اولین انسان مرد و اولین انسان زن را آفرید و آنها را آدم و حوا نامید. خداوند به آدم و حوا قدرت داد تا بر سایر موجودات حکم روایی کنند. آنها دوستان خدا بودند و در باغ محل زندگیشان با خدا مشارکت داشتند. خداوند به آنها اجازه داد که از تمام میوه‌های آن باغ برای خوردن استفاده کنند به جز یک درخت. در تصویر سمت چپ می‌بینید که آنها از فرمان خدا سرپیچی کرده و از میوه درخت ممنوع شده می‌خورند. آنها با بی‌اطاعتی خود گناه ورزیده و پیمان دوستی بین خود و خدا را شکستند. در تصویر سمت راست مشاهده می‌کنید که خداوند با بیرون راندن آدم و حوا از باغ آنها را تنبیه کرد. از آن زمان تا به حال تمام افراد بشر می‌باید برای تهیه خوراک مایحتاج خود زحمت و سختی ببینند و متحمل درد و مریضی و بالاخره مرگ شوند. تصویر پنج، هابیل و قابیل. آدم و حوا دو پسر داشتند به نام های هابیل و قابیل. قابیل نسبت به برادرش هابیل حسادت می کرد و یک روز او را کشت. خداوند همونطور که آدم و حوا را به خاطر گناهشان تنبیه کرده بود، قابیل را نیز به خاطر این گناه تنبیه کرد. ما همگی از نسل آدم و حوا هستیم و بنابراین گناه را از آنان به ارث برده و ذاتاً گناهکار می باشیم. گناه انسان را از خدا جدا می سازد. ما به خاطر گناه خود مستحق تنبیه می باشیم. تصویر شش، کشتی نوح. سالها گذشت و فرزندان بسیاری برای آدم و حوا زاده شدند. این افراد نیز گناه کردند و از خدا سرپیچی نمودند. گناه مردم آنقدر عظیم شد که خداوند تصمیم گرفت به وسیله یک طوفان عظیم همه آنها را نابود سازد. تنها یک فرد بود که خدا را دوست داشت و از او اطاعت می‌کرد و نام او نوح بود. خداوند به نوح گفت که کشتی بزرگی بسازد. خداوند می‌خواست که توسط این کشتی نوح و خانواده‌اش را از طوفان عظیم نجات دهد. نوح در تمامی سال‌هایی که به ساختن این کشتی مشغول بود، درباره عدالت خداوند به مردم هشدار می‌داد، اما مردم به هشدارهای او توجهی نکردند و از اعمال گناه‌آلود خود دست نکشیدند تا از طوفان عظیم نجات یابند. تصویر هفت، طوفان عظیم. بر طبق دستور خداوند، نوح انواع جانوران و پرندگان را به کشتی خود آورد. نوح و زنش و سپسرشان و زنانشان نیز به داخل کشتی رفتند. سپس خداوند در را بست و باران شدیدی فرستاد. دیگر برای نجات یافتن از طوفان خیلی دیر بود. نوح و خانواده‌اش در درون کشتی امن بودند، اما تمامی آنهایی که خارج از کشتی بودند غرق شدند. نوح نجات پیدا کرد چون به خداوند ایمان داشت و از او اطاعت می‌کرد. تصویر هشت، ابراهیم، سارا و اسحاق. چندین نسل گذشت و اولاد نوح به صورت چندین قبیله بزرگ در آمدند. ابراهیم مردی بود که خدا را دوست داشت و از او اطاعت می‌کرد. خداوند به ابراهیم قول داده بود که از نسل او ملت بسیار بزرگی را پدید خواهد آورد. ابراهیم و همسرش سارا فرزندی نداشتند، اما با این وجود به قولی که خداوند به آنها داده بود ایمان آوردند. این تصویر نشان می‌دهد که آنها در سنین پیری صاحب پسری شدند به نام اسحاق. ابراهیم و اسحاق اجداد عیسی مسیح بودند که برای نجات بشریت به زمین آمد. تصویر نوح، موسی و خدا. از نسل ابراهیم ملت بزرگی به وجود آمد به نام قوم بنی اسرائیل. موسی از نسل ابراهیم بود و به خداوند بسیار اعتقاد داشت و از او اطاعت می کرد. روزی خداوند موسی را به کوهی فرا خواند و قوانین خود را به او داد تا به مردم اسرائیل بیاموزد. این تصویر موسی را نشان می دهد که از کوه پایین می آید و در دستش کتیبه هایی از قوانین خدا به چشم می خورد. خداوند می خواهد که همه از قوانین و فرمانهای او اطاعت کنند. تصویر ده فرمان. بعضی از قوانین و فرمانهای خدا را در اینجا می بینیم. این فرمانها به ما می آموزند که خداوند را دوست بداریم و از او اطاعت کنیم. اولین فرمان خدا این است که از پرستش بت‌ها و تصاویر حیوانات و اشیا خودداری کنیم و فقط خالق یکتا و واقعی را عبادت کنیم. همه مردم باید یک روز در هفته را به عبادت خدا بپردازند. فرمان بعدی این است که فرزندان می باید از پدر و مادر خود اطاعت کرده با آنها احترام بگذارند. در تصویر سمت چپ در قسمت پایین، قانون خدا می فرماید که ما نباید باعث قتل کسی بشویم. نباید زنا کنیم، ما نباید دزدی کنیم و یا به مال دیگران طمع بورزیم. خداوند از ما می خواهد که قوانین او را رعایت کنیم. تصویر 11. قربانی گناهان بشر. در آن روزها هر وقت که انسان با شکستن قانون خدا مرتکب گناه می شد، می بایست یک بره برای خداوند به جهت گناهش قربانی می کرد و به جای شخص گناهکار آن بره قربانی می شد. بره سمبولی از پسر خدا عیسی مسیح بود. عیسی مسیح می خواست که برای بخشش گناه تمام مردمان به این دنیا بیاید. او بره خداست که گناه جهان را بر می دارد. عیسی مسیح با مرگ خود بر روی آن صلیب چوبی قربانی گناه ما شد. به عیسی مسیح ایمان بیاورید، به گناه خود اعتراف کنید، توبه کنید و از پیروی گناه دست بکشید و خداوند نیز شما را خواهد آمرزید. تصویر 12. فرشته مریم و یوسف. حال می‌بینیم که چگونه عیسی مسیح متولد شد. مدت‌ها قبل خداوند قول داد که نجات دهنده‌ای خواهد فرستاد. در تصویر سمت چپ فرشته ای را می بینید که از آسمان به ملاقات باکری به نام مریم آمد. مریم باکره به نامزدی شخصی به نام یوسف در آمده بود. فرشته به مریم گفت: روح خداوند بر تو خواهد آمد و تو حامله شده پسری به دنیا می آوری و نام او را عیسی خواهی گذاشت. همانطوری که در تصویر سمت راست نشان داده شده است، فرشته در خواب به یوسف نیز ظاهر شد و به او گفت از اینکه با مریم ازدواج کنی هیچ ترس و نگرانی نداشته باش و بدان که او توسط قدرت روح القدس خدا حامله شده است. نام کودک نیز میبایست عیسی باشد، به معنی نجات دهنده. او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. یوسف از خدا اطاعت کرد. تصویر 13. تولد عیسی مسیح. یوسف و مریم میبایست به شهری به نام بیت‌لحم سفر میکردند. هنگامی که به آن شهر رسیدند، در مسافرخانه ها جایی برای ایشان نبود و به ناچار در محلی که گوسفندان و گاوان نگهداری میشدند ماندند. در آنجا بود که عیسی از مریم زاده شد. در همون شب فرشته‌ای به چوپانانی که در آن اطراف مشغول پاسداری از گوسفندان خود بودند ظاهر شد و خبر تولد عیسی را در بیت‌لحم به آنها داد. سپس فرشتگان بسیاری در آسمان ظاهر شدند و خداوند را تمجید کردند و چوپانان برای دیدن نجات دهنده به بیت‌لحم رفتند. تصویر 14. عیسی به عنوان معلم. در تصویر سمت چپ عیسی را در سن 12 سالگی می‌بینیم که با بزرگان قوم بنی اسرائیل مشغول گفت و شنود درباره خداوند می‌باشد. معلمان و بزرگان قوم از معلومات و دانش عیسی درباره امور الهی بسیار متعجب شدند. تصویر دوم عیسی را در جایی که با مردم درباره خدا صحبت می کند نشان می دهد. بعضی افراد به تعلیمات او ایمان آورده از او اطاعت می کردند. بعضی دیگر به او به مخالفت برمی‌خواستند. خدا از ما می‌خواهد که به عیسی مسیح اعتقاد بیاوریم و از او پیروی نماییم. تصویر 15. معجزات عیسی. این تصاویر قدرت عظیم عیسی مسیح را در انجام معجزات نشان می‌دهد. در سمت چپ عیسی کور مادرزادی را لمس می‌کند و او را شفا می‌دهد. در تصویر وسط کودک مرده‌ای را مشاهده می‌کنیم که در مقابل چشمان پدر و مادرش زنده می‌گردد و بالاخره عیسی را می‌بینیم که روی آب راه می‌رود تا به شاگردان خود در قایق بپیوندد. عیسی مسیح معجزات بسیاری از این قبیل انجام داد تا نشان دهد که او پسر خداست. همانطور که عیسی شخصاً کوران را بینا و مردگان را زنده می‌کرد، می‌تواند با قدرت روح مقدس به ما نیز کمک کند. تصویر 16. عیسی شکنجه می‌شود. عیسی معجزات شگفت‌انگیز بیشماری انجام داد و افراد زیادی از او پیروی کردند. عیسی مهربان بود. او بیماران را شفا داده و راه خدا را به آنها نشان می‌داد. او به این دنیا آمد تا گناهکاران را نجات دهد. اما بسیاری از آنها از اینکه عیسی آنها را گناهکار می‌نامید، از او متنفر بودند. رهبران قوم یهود نسبت به عیسی حسادت می‌کردند و به او ایمان نداشتند. آنها عیسی را دستگیر کرده و دروغ‌های زیادی را در مورد او بین مردم شایع کردند. سپس تاج خاری بر سر او گذاشته، آب دهان بر او انداختند و او را مسخره می‌کردند. اما عیسی هیچ گونه مقاومتی از خود نشان نداد. او از قبل می‌دانست که این اتفاقات به وقوع خواهد پیوست. او اجازه داد که انسان‌های گناهکار او را اذیت کرده و بکشند. عیسی مسیح به این دنیا آمد تا قربانی گناهان بشر گردد و به این ترتیب جریمه ای را که ما میبایست برای گناهان خود بپردازیم او پرداخت. تصویر 17. عیسی به قتل میرسد. سربازان عیسی مسیح خداوند را به صلیبی چوبی میخکوب کردند. آنها صلیب را ایستاده نگه داشتند و او بر صلیب آویزان ماند تا مرد. همراه با عیسی خداوند دو جنایتکار به همین شکل به قتل رسیدند. در آن زمان کشتن جنایتکاران به وسیله صلیب مرسوم بود، ولی عیسی هرگز مرتکب گناهی نشده بود. او قربانی شد تا جریمه گناهان همه مردم را بپردازد. ما همه مرتکب گناه شده ایم و به خاطر همین گناهان نیز محکوم به نابودی هستیم. عیسی این معجزات مرگ را از ما که مستحق آن بودیم گرفت. اگر ما صمیمانه اعتراف کنیم که گناهکاریم و با تمام وجود از گناهان و راه‌های بد خود بازگشت کنیم، خداوند ما را خواهد بخشید. به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاورید و نجات خواهید یافت. تصویر 18. قیام مسیح. دشمنان عیسی فکر کردند که او را از بین بردند، در صورتی که اینطور نبود. پس از اینکه عیسی بر صلیب جان داد، دوستانش جسد او را در درون غاری قرار دادند و دهانه غار را با سنگ بسیار بزرگی مسدود کردند. دو روز گذشت و در روز سوم مسیح از مرگ برخاست. هنگامی که چند تن از زنان بر سر قبر آمدند، دیدند که سنگ بزرگ بر کناری رفته و جسد عیسی در غار نیست. ناگهان دو فرشته در آسمان ظاهر شدند و با آنها گفتند عیسی اینجا نیست، او زنده شده است. عیسی مسیح با قیام خود از مرگ آشکارا ثابت کرد که همان خدای حقیقی است. عیسی امروز هم زنده است و قدرت او به مراتب از قدرت شیطان و مرگ بیشتر می باشد. تصویر 19. توما ایمان می آورد. پس از اینکه عیسی از مرگ برخاست، تعدادی از شاگردانش او را دیدند، با او صحبت کردند و حتی با او غذا خوردند. یکی از شاگردان مسیح به نام توما نمی توانست باور کند که او مجدداً زنده شده است. او گفت تا خودم شخصاً جای زخم میخا را بر بدن او نبینم و آنها را لمس نکنم ایمان نمی آورم. در این تصویر می بینید که عیسی جای زخمهای خود را به توما نشان می دهد. او که دیگر تردیدی در زنده شدن مسیح نداشت به پای مسیح افتاد و گفت ای خداوند و ای خدای من. عیسی گفت خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می آورند. تصویر 20. صعود مسیح به آسمان. تا 40 روز پس از برخاستن عیسی از مرگ، او بارها خود را به افراد مختلف نشان داد. بسیاری او را دیدند که زنده شده است. و حالا وقت آن رسیده بود که عیسی به آسمان و نزد پدر خود برگردد. او کاری را که برای انجام آن آمده بود به پایان رسانده بود. عیسی به شاگردان خود گفت که به همه کس و در همه جا این خبر خوش را بشارت دهند. شاگردان او دیدند که عیسی خداوند به آسمان بالا رفت و پس از آن دو مرد سفید پوش به ایشان ظاهر شده گفتند مسیح خداوند به همین شکل که به آسمان رفت به زمین برخواهد گشت. تا هنگامی که آن زمان فرا برسد مسیح در آسمان خواهد ماند. او برای تمام آنهایی که به او ایمان آورده و از او پیروی کنند در آسمان مکانی تدارک دیده است. دوست عزیز، شما چطور؟ از خود سوال کنید که آیا شما به عیسی خداوند ایمان دارید؟ آیا آمادگی این را دارید که وقتی به زمین می آید او را ملاقات کنید؟ تصویر 21 صلیب. عیسی مسیح جان خود را داد تا ما را از مجازات گناه که مرگ و نیستی می باشد برهاند. او هیچ وقت گناه نکرد. او با مرگش گناه را که باعث جدایی ما از خدا شده بود از میان برداشت. صلیب برای ما یادآور این حقیقت است که عیسی قربانی پاک و بیگناهی بود. او کفاره گناهان ما شد و به همین دلیل هنگامی که به عیسی مسیح ایمان می آوریم و از گناه توبه می کنیم خدا نیز گناهان ما را می بخشد. به خاطر ایمان به عیسی مسیح است که ما فرزندان خدا خوانده می شویم و از صلح با خدا بهره‌مند می گردیم. تصاویر بعدی به ما کمک می کند که بفهمیم مسیحی بودن چه معنی و مفهومی دارد. تصویر 22 دو راه. عیسی مسیح به ما می آموزد که در طول زندگی من دو راه در پیش روی من قرار دارد. اول راه عریض اما پر از گناه که با آتش جهنم و نابودی منتهی می شود. همه ما از نسل آدم هستیم و دارای طبیعت گناه‌آلود می باشیم و بر این راه عریض قدم می زنیم. عیسی می فرماید که راه دوم را که باریکتر اما منتهی به ملکوت خدا می شود پیش بگیریم. هر شخصی که در طول حیات خود به عیسی ایمان بیاورد نجات یافته و حیات جاودان می یابد. او در واقع راه خود را از جاده عریض گناه به جاده باریک که به حیات جاودانی منتهی می شود تغییر داده است. برای کسانی که در این جاده باریک قدم بگذارند هیچ گونه محکومیتی وجود ندارد. اگر تصمیم گرفته اید که به عیسی ایمان بیاورید می توانید در تنهایی با خداوند صحبت کنید و بگویید خدایا من اعتراف می کنم که گناهکارم. ایمان دارم که مسیح برای صلیب به خاطر گناهان من کشته شد. مرا ببخش و قلب مرا پاک کن و مرا یکی از افراد خانواده خودت بساز. میخواهم که عیسی مسیح را در این دنیا و در آینده پیروی کنم و میخواهم با تو در ملکوت تو باشم. خدایا از تو متشکرم. تصویر 23 فرزندان خدا. در این تصویر عیسی را میبینید که به تمام ملت‌های دنیا از هر قوم و زبانی خوش آمد میگوید. آنها به عیسی ایمان آوردند و همکنون فرزندان خدا میباشند. آنها در جاده باریکی که به ملکوت خدا ختم می شود قدم بر می دارند. فرزندان خدا همه اعضای یک خانواده بوده و همگی در ایمان با عیسی خداوند متحد می باشند. تصویر 24 تولد دوباره. شبی یکی از معلمان دینی یهودی به نام نیقودیموس نزد عیسی آمد تا درباره خدا از او یاد بگیرد. عیسی به او گفت هر کسی که می‌خواهد به خانواده خدا بپیوندد احتیاج به یک زندگی تازه دارد، درست مثل اینکه دوباره متولد شده باشد. ما قدرت عوض کردن خودمان را نداریم. روح القدس خدا پس از ایمان به عیسی مسیح به زندگی ما وارد می‌شود و به ما تولد دوباره می‌دهد. ما افراد تازه‌ای شده و جزئی از خانواده خدا می‌شویم. تصویر 25 نزول روح القدس. این افراد شاگردان مسیح هستند. وقتی که عیسی مسیح به آسمان بالا رفت، او به شاگردان خود قول داد که عطیه روح القدس را برای آنان بفرستد. 10 روز پس از بازگشت عیسی به ملکوت خدا در آسمان، شاگردان مسیح دور هم جمع بودند که ناگاه طبق وعده خدا روح القدس بر همگی آنها نازل شد و شاگردان قدرت یافتند تا به زبانهای مختلف صحبت کنند، با مردم درباره کارهای بزرگ و عجیبی که خدا انجام داده است گفتگو نمایند. روح خداوند در قلب تمامی ایمانداران واقعی مسیح زندگی می کند و پیوسته با آنها قدرت می دهد تا عیسی مسیح را دوست داشته و از او اطاعت کنند. تصویر 26 در مسیر نور. قبل از اینکه یک نفر به عیسی مسیح ایمان بیاورد، درست مثل این مرد است که در تاریکی قدم می زند. او بارها پایش می لغزد و در گناه می افتد چون نوری نیست که او را هدایت کند. هنگامی که ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم، مانند شخصی می شویم که در جاده مستقیم و هموار و در روز روشن قدم می زند. عیسی گفت من نور عالم هستم. اگر فردی به من ایمان بیاورد، دیگر در تاریکی راه نخواهد رفت. خداوند با دادن روح القدس خود به ایمانداران کمک می کند تا طبق اراده او زندگی کنند. تصویر 27. اطاعت از کلام خدا. یک ایماندار مسیحی شخصی است با زندگی و طرز فکر تازه و از کلام خدا اطاعت می کند. او خدا را برای بخشیدن گناهانش شکر می کند. یک مسیحی اقدام به اعمالی از قبیل زنا، جنگ و دعوا، دزدی و یا پرستش بت‌ها و سایر خدایان و ارواح نمی کند. روح القدس به شخص مسیحی قدرت می دهد که از بدی و گناه دوری کند و زندگی پاک و درستی داشته باشد. تصویر 28. خانواده مسیحی. به این خانواده که در راه خداوند قدم بر می دارند نگاه کنید. مرد همسرش را محبت می کند و زن به شوهرش احترام می گذارد. این همان چیزی است که کلام خدا به ما دستور می دهد. آنها به یکدیگر کمک کرده و فرزندان خود را طوری تربیت می کنند که خدا را دوست داشته و از کلام او پیروی کنند. خانواده مسیحی باید همیشه با هم دعا کرده و خداوند را خدمت کنند. تصویر 29. دشمنان خود را دوست بدارید. عیسی مسیح به شاگردان خود آموخت که همه افراد، حتی دشمنان را دوست بدارند. ما باید به هر کس که محتاج است کمک کنیم، حتی به کسانی که از نژاد و قوم دیگر هستند. عیسی مسیح در مثلی برای مردم درباره مردی گفت که به شهر دیگری مسافرت می‌کرد. دزدان در راه به او حمله کرده و او را کتک می‌زنند. مردی که از قبیله دیگری بود، مسافر مجروح را که به شدت به کمک احتیاج داشت پیدا کرده، از او پرستاری کرد. او در قبال کمک خود درخواست پول نکرد. عیسی مسیح گفت ما نیز باید چنین محبتی داشته باشیم. تصویر 30. مسیح قادر مطلق. این افراد مشغول سوزاندن بت‌ها و طلسم‌ها می باشند. آنها قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاورند و مسیحی شوند به این اشیاء اعتقاد داشتند. ولی مؤمنان مسیحی می بایست تمام چیزهایی را که به شیطان و ارواح ناپاک تعلق دارد از خود دور کنند. خداوند از شیطان، ارواح ناپاک و تمام بت‌ها و طلسم‌ها نیرومندتر می باشد. ما مسیحیان لازم نیست که از شیطان بترسیم، فقط باید از خداوند تقاضا کنیم تا به ما کمک کرده و ما را محافظت نماید. تصویر 31. اخراج ارواح ناپاک. در این تصویر مردی را می‌بینیم که سراسر وجودش را ارواح ناپاک پر کردند. حتی طناب‌ها و زنجیرهای محکم نیز قادر به مهار کردن او نبودند، چون ارواح ناپاک در درون او از قدرت زیادی برخوردار بودند. عیسی مسیح دستور داد که ارواح ناپاک آن مرد را ترک کنند و آنها نیز چنین کردند. این مرد نجات پیدا کرد و رفت آنچه را اتفاق افتاده بود برای دیگران نیز تعریف کرد. قدرت عیسی مسیح خیلی بالاتر از قدرت ارواح شیطان است. شیطان و ارواح ناپاک همه می بایست از عیسی مسیح اطاعت کنند. تصویر 32. وسوسه. این تصویر یک ایماندار مسیحی را نشان می دهد که وسوسه می شود تا از مسیح پیروی نکند. شیطان می خواهد که ما خدا را فراموش کنیم و همیشه به فکر پول، لباس، سیگار، کارهای نادرست و مشروبات زیان‌آور باشیم. شیطان میگوید که این چیزها ما را خوشحال میکند، اما شیطان دروغگوست و سعی میکند که ما را فریب داده و از بین ببرد. یک مسیحی با اعتماد و توکل به عیسی مسیح و پیروی از او میتواند در مقابل وسوسه های شیطان مقاومت کند. تصویر 33. اگر ما گناه کنیم. عیسی این مثل را گفت. یک مرد جوان خانه خود را ترک کرده به جای دوردستی رفت و اعمال زشت بسیاری انجام داد. او مرتکب زنا شد و تمام پولهایی که پدرش به او داده بود به هدر داد. پس از اینکه پولش تمام شد، قحطی بزرگی آمد و او بسیار فقیر و گرسنه گردید. آن مرد جوان برای گناهان خیش بسیار متاسف بود و به سوی پدر خیش برگشت و از او تقاضای بخشودگی نمود. پدرش او را بیش از پیش محبت کرد و باز او را با آغوش باز پذیرفت. این مثل به ما میگوید که اگر مرتکب گناه بشویم، باید از صمیم قلب به گناه خیش اعتراف کنیم و از آن توبه نماییم. خداوند نیست که ما را بسیار دوست دارد، گناهان ما را میبخشد و مجددا ما را به سوی خود میآورد. تصویر 34. بیماری. این زن و مرد افسرده و ناراحت هستند، زیرا که یکی از عزیزانشان بیمار است. وقتی مسیحیان بیمار میشوند چه باید بکنند؟ آنها می توانند دعا کنند و مطمئن باشند که هر چی که برای صلاح آنهاست خداوند با آنها عطا می کند. خداوند اگر بخواهد می تواند شخص بیمار را شفا دهد و یا اینکه به او کمک کند که داروی صحیح را پیدا نماید. خدا ما را دوست دارد و هر چی که برای فرزندانش اتفاق می افتد در کنترل اوست. خداوند ایمانداران را از شیطان محفوظ می دارد. بنابراین ما نباید از شیطان بترسیم. در مواقع دشوار عیسی مسیح با ماست که به ما صلح و آرامش ببخشد. تصویر 35 مرگ. ما همه می دانیم که یک روز خواهیم مرد، اما پس از مرگ چه به سر ما خواهد آمد؟ وقتی که یک ایماندار مسیحی می میرد، روح او به مسیح می پیوندد. کتاب مقدس که کلام خداست می گوید که ما می رویم تا با عیسی باشیم. به همین دلیل دوستان شخصی که به نزد مسیح رفته نباید خود را بیش از حد ببازند. ما نباید از مرگ بترسیم، زیرا که می دانیم خدا ما را دوست دارد و ما را از گناه رهانیده است. کسانی که معتقد به خداوند عیسی مسیح نیستند، این امید بزرگ یعنی زندگی ابدی با خداوند بعد از مرگ را ندارند. آنها برای همیشه از خداوند دور خواهند بود و در عذاب جاودانی به سر خواهند برد. آیا اگر شما بمیرید، به کجا خواهید رفت؟ تصویر 36، بدن عیسی مسیح. در این تصویر قسمت‌های مختلف بدن انسان را می‌بینیم. هر قسمت از بدن ما وظیفه مخصوص خودش را دارد. چشم برای دیدن است، گوش برای شنیدن و دهان برای صحبت کردن و غذا خوردن می باشد. تمام قسمت‌های بدن با هم کار می‌کنند. اگر عضوی از بدن مجروح شود، تمام بدن درد و ناراحتی آن را احساس می‌کند. خداوند می‌گوید که ایمانداران مسیحی همه اعضای یک بدن هستند و این بدن کلیسا نام دارد. عیسی مسیح سر این بدن است. خداوند به هر یک از مسیحیان ایماندار کار مشخصی را سپرده است. یک نفر واعظ کلیسا است، دیگری کارش سرود خواندن است، یکی معلم است و دیگری کشاورز یا آشپز. هر یک از این افراد باید برای مسیح خداوند کار کنند تا تمام بدن قوی باشد. تمام مؤمنین باید یکدیگر را دوست داشته و با هم همکاری کنند. در غیر این صورت بدن عیسی مسیح رنج خواهد برد. تصویر 37، جمع شدن برای عبادت. ایمانداران باید به طور مرتب برای عبادت خداوند دور هم جمع شوند. ما باید کتاب مقدس را بخوانیم و از آن بیاموزیم. باید با سرودهای روحانی خداوند را بستاییم و دعا کنیم. ما همچنین باید هدایایی برای پیشرفت کار خداوند بدهیم. خدا همچنین به ما دستور می‌دهد که مرگ عیسی مسیح را همیشه به خاطر داشته باشیم. در این تصویر ایمانداران را می‌بینیم که در مشارکت با یکدیگر در نان و نوشیدنی که سمبولی از بدن و خون عیسی مسیح است شریک می‌شوند. نان سمبولی است از بدن عیسی مسیح که بر روی صلیب به خاطر ما کشته شد و نوشیدنی سمبولی است از خون مسیح که برای نجات ما از گناهان ریخته شد. تصویر 38، مسیح دوباره باز خواهد گشت. همانطور که خود عیسی به ما قول داده است، یک روز دوباره و به طور ناگهانی او از آسمان به زمین برخواهد گشت. او می آید تا تمام اعضای خانواده خدا، یعنی همه ایمانداران را با خود ببرد. عیسی آن عده از ایمانداران را که مردند قیام خواهد داد و قبر آنها خالی خواهد شد. آن عده از ایمانداران که در آن زمان هنوز زنده هستند به او به آسمان بالا خواهند رفت. همه ما عیسی خداوند را در آسمان ملاقات خواهیم کرد و تا ابد با او خواهیم بود. بی ایمانان بر زمین باقی خواهند ماند و مورد داوری خداوند قرار خواهند گرفت. ما به درستی نمی دانیم که چه موقع عیسی مسیح به این دنیا باز خواهد گشت، ولی بایست در هر لحظه آماده باشیم. آیا اگر مسیح خداوند امروز برگردد، شما آماده هستید که با او ملاقات کنید؟ تصویر 39، ثمر آوردن. همانطور که درخت میوه در این تصویر میوه میدهد، یک مسیحی نیز ثمره روح را به بار میآورد. عیسی مسیح گفت: من تاک هستم و شما شاخه های آن. اگر در من بمانید و من در شما، میوه بسیار خواهید آورد. روح القدس خداوند در درون ما زندگی میکند و مشغول کار است تا ثمره محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، تواضع و پرهیزکاری را در ما به بار آورد. اگر شاخه های درخت میوه به بار نیاورند، آنها بریده شده میمیرند و سوزانیده خواهند شد. ثمره روح القدس باید در زندگی ایمانداران مسیح نمایان باشد و این باعث جلال پدر آسمانی میگردد. تصویر 40، صحبت با دیگران. عیسی مسیح به تمام مسیحیان دستور می‌دهد که بروند و مژده نجات را به دیگران نیز برسانند و بگویند که آنها نیز می‌توانند از گناه و جهنم نجات یابند. این تصویر یک ایماندار را نشان می‌دهد که از مسیح اطاعت کرده، مژده نجات را به دیگران بازگو می‌کند. روح القدس خداوند ما را کمک خواهد کرد که برای عیسی مسیح شهادت بدهیم. شما می‌توانید به دیگران شرح دهید که از تصاویر این کتاب چه چیزهایی را یاد گرفته‌اید.